الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي وعلى آبائه، وعرض سلام و آرزوی موفقیت هر چه بیشتر برای شما عزیزان. در جلسه گذشته اشاره شد به اهداف حکومت جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و اینکه حضرت عدالت همه جانبه رو در ابعاد مختلف اون حاکمیت می‌بخشند، چه در بعد مادی انسان چه در بعد معنوی انسان، چه در روابط انسان با هم نوع خودش و چه در روابط انسان با خالق خودش. خب دست یافتن به چنین هدف والا و ارزشمندی نیاز به برنامه هایی داره که در پرتو این برنامه ها اون هدف والا و بلند به دست بیاد. برنامه های حضرت چیست و چه برنامه هایی در پیش میگیره تا بشریت به اون هدف دست پیدا بکنه؟ برنامه هایی که حضرت تدارک دیده برای بشریت میتوان اونها رو به ابعاد مختلف تقسیم کرد. برنامه های فرهنگی حضرت، برنامه های اجتماعی، اقتصادی و برنامه های سیاسی ایشان، و هر کدوم از این برنامه ها اشاره داشته باشیم و ببینیم که برنامه های حضرت چه برنامه هاییست، به ویژه این که با شناخت صحیح این برنامه ها منتظران واقعی حضرتش باید سعی بکنن در اون حد و توان خودشون و در اون محدودهی که خودشون هستند و بسیار محدوده سعی بکنن یک چنین برنامه هایی رو داشته باشند به عنوان زمین سازی برای ظهور حضرت. و اما در مورد برنامه های فرهنگی حضرت، طبعا یکی از معضلاتی که بشریت امروزه دامنگیر آن هست مشکلات فرهنگیش که داره، به ویژه در جوامع پیشرفته مثل غرب و جاهای دیگر، چه بسا در مورد این مسئله دچار بحران شده اند، گرچه در ابعاد مادی پیشرفت‌های رو به دست آوردند. یعنی یکی از ویژگی‌های عدالت اینه که توسعه باید همه جانبه باشه. اگر فقط در بعد مادیات توسعه صورت بگیره اما در بعد روحی انسان، در بعد معنویت و اخلاق و در بعد فرهنگ توسعه‌ای و رشدی صورت نگیرد، بشر از زندگی لذتی نخواهد برد و به سعادت نخواهد رسید. حضرت با برنامه های دقیقی که در این زمینه دارد یک تحول و یک انقلاب فرهنگی ایجاد می کنند و تمام نیازها و خواسته های واقعی بشریت رو در این زمینه پاسخگو هستند. محورهای این تحول و جهاد فرهنگی از این قراره: یک، احیاء کتاب و سنت، احیاء قرآن. خداوند متعالی که انسان را آفرید و روی این زمین جای داد، یک برنامه عملی برای او فرستاد که در پرتو احیاء اون، در پرتو شناخت و عمل به اون، به سعادت دنیوی و اخروی خودش برسد. اما متاسفانه با رحلت رسول گرامی اسلام در اثر تحریفاتی که صورت گرفت، در اثر ضربه ای که به ولایت وارد آمد و گفتن کفانا کتاب الله، در واقع ضربه بر قرآن و کتاب خدا زدند و اون رو از دایره زندگی انسان کنار زدند و فقط در حد اینکه خب قرآن تلاوتی بشود و شخص ثوابی ببرد به قرآن دیده شد. محجوریت همه جانبه قرآن رو میبینیم که امروز فقط بر سر سفره عقد شکل ظاهری اون هست، بدون اینکه نقش عملی در زندگی این دو زوج جوان داشته باشه، با اون رو سرمشق زندگی خودشون قرار بدن، بالا سر مسافر برای استخاره و امثال اینا. حضرت قرآن رو احیا می کند و با تبیین و تفسیر صحیح قرآن ظاهر و باطن آیات نورانی وحی رو برای مردم بیان میکنه و اون رو دستور العمل زندگی قرار میده. دستورات والای قرآن که میفرماید لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نمیکنید و زیر بار ظلم هم نمیروید، یعنی نه ظلم بکنید و نه تن به ذلت بدید و زیر بار ظلم برید. قرآنی که توصیه و سفارش میکنه اوفو بالعقود، به عهد و پیمانهای خود وفادار باشید. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانات را به اهل خودش بپردازید. با توصیه های عجیب قرآن در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همه جانبه بشریت، وقتی این قرآن عملی بشود با تفسیر و تبیین صحیح آن، طبعا یک انقلاب فرهنگی عجیبی در میان بشریت رخ خواهد داد. همینطور احیاء سنت، اون بیانات نورانی معصومین علیهم السلام که بسیاری از اونها به دست ما نرسیده، بسیاریش تحریف شده و بعضی از دشمنان اسلام روایات را جعل کردند و به عنوان روایات معصومین علیهم السلام در میان روایات وارد کردند. پالایش این سنت و ارائه اون سنت واقعی در کنار قرآن سبب می شود که یک تحول همه جانبه فرهنگی در جامعه به وجود بیاد. امام علی علیه السلام در بیان زیبا این چنین این مسئله رو بیان می کند: در روزگاری که هوای نفس حکومت می کند، امام مهدی علیه السلام ظهور می کند و هدایت و رستگاری را جایگزین هوای نفس می سازد. و در عصری که نظر شخصی بر قرآن مقدم شده، افکار را متوجه قرآن می گرداند و آن را حاکم بر جامعه می سازد. محور دوم گسترش معنویت و اخلاق. عرض کردم صرف پیشرفت مادی برای انسان حتی خوشبختی و سعادت دنیوی و مادی را هم نخواهد داشت، چون انسان حقیقت اون این جسم نیست که برآوردن نیازهای جسمیش برای او سعادت و لذت رو به ارمغان بیاورد. حقیقت انسان اون روح و روان انسان است که در این عالم ماده، در این کالبد و قفس مادی قرار گرفته. مثل روزی قفسی ساخته اند از بدنم و قفلت بشریت از بعد روحی خود و برآورده نساختن نیازهای معنویش سبب شده یک بحران روانی و معنوی در جوامع بشریت به وجود بیاد و چه بسا بیماری های روانی آمار و ارقامش چندین برابر بیماری های جسمی بشه. در پرتو احیاء قرآن و سنت است که معنویت و اخلاق در جامعه رشد می کند و همون هدفی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من منحصرم مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق، خوبی های اخلاق رو به اتمام برسانم و در جامعه رواج بدهم و اون جامعه جاهلی اون روز رو حضرت دچار اون تحول ساخت. در ادامه برنامه های رسول گرامی اسلام فرزندش دوازدهمین جانشینش این مسئله رو در ابعاد جهانیش پیگیری میکنه و اخلاق اسلامی را دستور العمل مردم قرار میده و برنامه هایی که موجب رشد و تعالی انسان بشه در پرتو معنویت و اخلاق. اون چی که باعث می شود معنویت رشد بکند و حاکم بر جامعه بشود اون رشد فکری و عقلی بشریت است در پرتو ظهور. روایت نورانی امام باقر علیه السلام را شنیده اید که وقتی حضرت ظهور بکنند دست خودشون رو بر سر بندگان خدا می کشند و به سبب آن عقلها جمع می گردد و اخلاقشون به کمال می رسد. خب این تعبیر کنایه است به این معنا که در پرتو بیانات نورانی حضرت، در پرتو برنامه های زیبای حضرت، بشریت به یک رشد و تعالی می رسد در مرحله عقل و از نظر فکر که حقیقت کار بد، باطن معصیت و گناه رو به اون پی میبره و سعی میکنه از تمام شرور و بدیها فاصله بگیره و به معنویت و اخلاق نیکوی اسلامی روی بیاره. محور سومی که در اینجا مطرح است نهضت علمی است که حضرت ایجاد میکنه. هر چه بشریت میکشد از جهل و نادانی اوست. انسان جاهل همانند انسان خوابی است که خوب و بد خودش رو درست تشخیص نمیده، چیزی به نفع اوست از او روی گردان و گریزانه، چیزهایی به ضرر اوست اما شیفته و دلداده اونهاست. حضرت یک نهضت علمی به پا می کند و در پرتو زدودن جهل است که انسان بهتر و زودتر به سعادت و کمال خودش دست می پیدا می کند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این بخش از اقدامات حضرت و برنامه حضرت را اون زمان اشاره می کند و می فرماید نهمین امام از فرزندان امام حسین علیه السلام قائم ایشان است که خداوند به دست او همه زمین رو از روشنایی پر می کند پس از آن که گرفتار تاریکی و ظلم و ستم گشته است و تمام زمین رو از عدالت و دادگری پر می کند پس از آن که از ظلم و جور پر شده باشد و سراسر عالم را از علم و دانایی بهره‌مند می‌سازد پس از آن که به جهل و نادانی گرفتار آمده است. و این نهضت علمی همه جانبه است، همه انسان‌ها رو در بر بگیره، حتی زنان را که در بسیاری از جوامع محرومیت بیشتری دارند در این زمینه و کمتر فرصت پیدا کرده اند در عرصه های علمی وارد بشوند، گرچه پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته اما ببینیم در اون زمان این نهضت علمی و این پیشرفت علمی تا به کجا پیش می رود. در روایت آقا امام باقر علیه السلام می فرمایند در زمان امام مهدی علیه السلام به شما حکمت و دانش داده می شود تؤتون الحکمه تا آنجا که زن در درون خانهش مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قضاوت میکنه. یعنی اونقدر اطلاع علم و آگاهی و بینش زن حتی در خانه بالا می رود که معرفت و احاطه کاملی نسبت به قرآن، کتاب خدا و سنت معصومین علیه السلام پیدا می کند که حکم خدا را می تونه تشخیص بده و داوری کند و امر قضا که امرش بسیار دشوار و مشکل بتواند از عهده اون بر بیاید. این نهایت رشد علمی و فکری بشر رو در این روایت بیان می کند. پس می‌بینیم با این نهضت علمی، با اون احیاء کتاب و سنت، زمینه و بستر بسیار زیبا و مناسبی برای حاکمیت معنویت و اخلاق زیبای اسلامی به وجود میاد و این معنویت است که حاکم می‌شود بر جامعه. محور چهارمی که در برنامه‌های حضرت وجود داره مبارزه با بدعت‌هاست. خداوند متعال خالق این هستی، آفریدگار انسان که غرض از خلقت انسان رو به کمال رساندن این انسان قرار داده، خب برنامه های آیینی و شریعتی رو فرستاده، رمان کامل ترین شریعت برای سعادت رسیدن این انسان. اما شیطان، این دشمن قسم خورده انسان که هرگز خواستار سعادت و خوشبختی انسان نبوده و نیست و میخواهد انسان رو به سرنوشت شوم خود دچار کند، بیکار ننشسته، سعی میکند آیین و شریعتی وارد این شریعت اسلام و این شریعت حق بکند تا بشریت رو دچار گمراهی و ضلالت بکنه. زیرا شیطان باطل رو در لباس باطل جلوه نمیدهد، باطل رو در لباس حق و به عنوان جزئی و بخشی از شریعت اسلام ارائه میدهد. این بخش رو بدعت میگویند. آنچه که از دین نیست، از ناحیه خداوند متعال نرسیده، او به عنوان دین توسط اعوان و انصار و اولیاء خودش وارد دین می کند که بیشترین بدعت ها رو می بینیم پس از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شاهدیم که وارد دین شد و موجب ضلالت و گمراهی بسیاری گردید. امام علی علیه السلام راجع به بدعت می فرمایند: بدعت گذاران کسانی هستند که با فرمان خدا و کتاب او و پیامبرش مخالفت می‌ورزند و بر اساس رأی و هواهای نفسانی خود عمل می‌کنند، هرچند شمار آنها بسیار باشد. یعنی اگر مسئله دیدید از دین نیست، اما میلیون‌ها نفر اون عمل می‌کنند، این سبب نشود که بپندارید اون حق است. خیر، آنچه که مورد تأیید قرآن و سنت باشد آن حق است و غیر اون که به اسم دین ارائه شود، هر چه که باشد اون بدعت است. و باز در بیان دیگری حضرت فرمودند: هیچ چیز مثل این بدعت ها ضربه به دین نزده است و دین را منهدم و نابود نساخته. و در مورد لزوم مبارزه با بدعت ها در هر عصر و زمان، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: هرگاه بدعت ها در میان امتم آشکار شوند، بر عالم است که علم و دانش خود را آشکار سازد، سکوت حرام است. هر کس چنین نکند، نفرین خدا بر او با. و در طول تاریخ یا این عالمان بسیار کم بودند و توان مبارزه با این بدعت ها را نداشتند، یا متاسفانه کوتاهی کردند. به هر دلیل این آیین و این شریعت حق رو بسیاری از بدعت‌ها، به ویژه در بین کسانی که از اهل بیت علیهم السلام جدا شدن، فرا گرفته که با ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این بدعت‌ها از چهره دین زدوده می شود و چهره واقعی و زیبای دین به مشریت نشون داده می شود. و اینجاست که همه به دین مبین اسلام روی خواهند آورد و به عنوان دین واحد جهانی مورد پذیرش قاطبه بشریت قرار میگیره. این بود اشاره ای به برنامه های فرهنگی حضرت. اشاره ای داشته باشیم سریع و گذرا نسبت به برنامه های اقتصادی حضرت. طبعا بدون اقتصاد و بدون حل مشکلات مادی نمی شود یک برنامه صحیح و همه جانبه فرهنگی را ایجاد نمود و برنامه ای که انسان را به سعادت برسونه. عرض کردم توسعه باید همه جانبه باشد، هم در بعد مادی هم در بعد فرهنگی هماهنگ و یکسان این برنامه ها باید به جلو بره. اما محورهایی که در برنامه های اقتصادی حضرت هست، بهره‌وری کامل از منابع طبیعی است. می توان در یک جمله بیان کرد که دوران ظهور دوران آشتی طبیعت با بشریت و انسان است. معصیت انسان بر طبیعت اثر می گذارد، طبیعت شعور و آگاهی دارد. خداوند متعال در سوره اسراء می فرماید و این من شیء الا و یسبح بحمده، هیچ چیزی در این عالم هستی نیست جز این که تسبیح الهی رو به جای می آورد. این طبیعت شعور و آگاهی دارد. اگر می بینیم سیلی می آید، باران بی موقع می آید، محصولات زمینی پر از آفت است، اینها این انعکاس معصیت و فسادی است که در روی زمین توسط انسان صورت می گیرد. در ترتیب اجرای عدالت به دست مبارک حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، این طبیعت است که با انسان آشتی می کند. و امام علی علیه السلام می فرماید وقتی حضرت قیام کنند لانزلت السماء و قطرها، آسمان قطرات رحمت باران خودش رو بر انسان می بارد، ولأخرجت الارض و نباتها، زمین هم تمام نبات و گیاه و آنچه که در درون خود دارد در اختیار انسان قرار می دهد. امام باقر علیه السلام فرمود و تظهر له الکنوز، کنزها و گنجها برای انسان ظاهر و آشکار می شود. معادن، اون چه که از معادن طلا، جواهرات، فلزات در درون زمین است، همه در اختیار حضرت مهدی علیه السلام قرار میگیره و اون علمی که دارد و اون آگاهی که دارد. و این سبب میشود که جامعه از حیث ثروت و درآمد غنی بشود. اما این کفایت نمیکنه. مکمل این غنای ثروت و درآمد توزیع عادلانه ثروت است که به عنوان یکی از مهمترین برنامه های حضرت و از ابعاد عدالت حضرت است که این ثروت، این ثروت خدادادی به صورت عادلانه میان بشریت تقسیم می شود و دیگر فقیری در این در آن زمان نخواهد ماند. که روایت متعددی هم در این زمینه هست. امام باقر علیه السلام می فرماید امام مهدی علیه السلام میان مردم به مصابات رفتار کند به گونه که کسی پیدا نشود که نیازمند زکات باشد. عبران آبادی از دیگر برنامه های اقتصادی حضرت. فلایت غافل ارض خرابون لامر، هیچ جای خراب و ویرانی باقی نمی ماند جز این که آباد می شود، دیگر کویری و خرابی باقی نمی ماند، همه جا سرسبز و خرم و شاد و شاداب می شود. و اما برنامه های اجتماعی حضرت رو اشاره داشته باشیم. احیاء همه جانبه امر به معروف و نهی از منکر، و این احیاء نظارت عمومی است که سعادت رو برای بشریت به ارمغان می آورد. متاسفانه اهمیت و جایگاه این فریضه الهی برای ما هنوز به درستی روشن نشده است. وقتی مسئله مطرح می شود امر به معروف می شود، یعنی قبر ما دوتا که یکی نیست، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، در حالی که طبق آیات نورانی قرآن و روایات معصومین علیهم السلام تمام بشریت به منزله یک کشتی است که همه درون در یک کشتی سوارند. تو کشتی یکی نمیتواند بگوید جایی که من نشستم مال خودم، میخوام سوراخش کنم، سوراخ بکنه همه ضرر میبینن. پیامد گناه همه جامعه رو در بر میگیرد. احیاء این فریضه یکی از برنامه های مهم اجتماعی حضرت است. از ویژگی های حضرت مبارزه با فساد و رذایل اخلاقی که خب یکی از مصادیق ظلم به دیگرانی که دیگر در دوران ظهور ظلم و فساد جایگاهی نخواهد داشت و با فساد مبارزه خواهد شد. اجرای حدود الهی که در روایات داره اجرای یک حد خیر و برکتش از بارش 40 شبانه روز باران آرام بر زمین بیشتر است و بخش عمده ای از مشکلاتی که ما امروز زمان گیرم شده همین تعطیل شدن حدود الهی است. و این عدالت قضایی حضرت است که سبب می شود عدالت همه جانبه در میان بشریت حاکم شود و کمترین ظلم و ستمی به کسی صورت نگیرد و حق مظلوم از ظالم گرفته شود. و وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احدا. میزان و ترازوی عدالت در میان مردم قرار داده می شود و دیگر احدی به دیگری ظلم نخواهد کرد. و آخرین نکته‌ای که در اینجا اشاره میشه برنامه‌های سیاسی حضرت است که همان گونه که در جلسه بعد راجع به قلمرو به حکومت و جهانی بودن حکومت مطالبش خدمت شما تقدیم میشود، سراسر زمین تحت یک حکومت عدل جهانی در میاد و این حکومت عدل جهانی توسط اون 313 نفر از یاران خاص حضرت که تحت عنوان صاحبان علویه و پرچمداران حضرت از اونها یاد شده توسط اونها اداره می شود. هر کدوم از این 313 نفر در بخشی از این عالم به عنوان نماینده حضرت حکومت و رهبری اون منطقه و به اون بخش رو در بر میگیره و تمام عالم تحت یک نظام سیاسی بسیار پیشرفته مدون و هماهنگ در میاد که در رأس این حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار داره و اون یاران خاص حضرت در هر نقطه ای دستورات و فرامین حضرت رو به شایستگی و خوبی و به طور تمام و کمال جامعه عمل می پوشانند. در پرتو این برنامه های اقتصادی، برنامه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است که یک تحول همه جانبه در زندگی بشریت رخ می دهد و زمینه و بستر رشد و تعالی انسان و رسیدن به اون کمالی که برای او در نظر گرفته شده فراهم میشه. و همانطور که در جلسه قبل عرض کردم اینها همه زمینه و بستری است برای اون عدالت در مورد نفس و نجات انسان از ظلم و ستم به خودش، نجات انسان از گناه و معصیت و شرور که با دوری کردن از معصیت و گناه مسیر سیر الالله و سلوک الالله و طی کردن منازل کمال یکی پس از دیگری رو چی میکنه تا برسد به اون مرحله‌ای که حتی از هر گونه شرک دوگانه پرستی به ویژه شرک خفی و پنهان که یکی از مصادیق اونها عرض شد ریا هست و غالب ما دامنگیر اون هستیم، عجب، غرور و امثال اینها، از همه اینها فاصله میگیرد و به جایی میرسد که دیدنیست نگفتنی. به امید این که هرچه زودتر این دوران طلایی، این دوران سرسبز و خرم، این دوران درخشان و نورانی فرا برسه و ما بتوانیم در پرتو حکومت زیبا و جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف یکی از کسانی باشیم که به بالاترین درجات رشد و تعالی میرسد و به سعادت دنیوی و آخروی خودش میرسد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
I'm so glad you're here.